وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. دلائل یا شواهدی را بر این فراز از دعای ابو حمزه صومالی مطرح کردیم که اعمال ما و کارهای شایسته ما و عبادات و نیات پسندیده ما نسبت به نعمتهای بیکرانه الهی هیچ چیزی به حساب نمی آید. پس بنابراین نتیجه رو بگیرم بعد دنبالش رو خدمتتون عرض کنم. پس بنابراین ما اگر همه عمر خیش به عبادت خدا مشغول باشیم لحظه ای را به غفلت نگذرانیم باز هم چیزی از خدا طلب نخواهیم داشت، چون طلب در جایی است که اولا اگر بدهکاری وجود دارد پرداخت شود، علاوه بر بدهکاری هم چیزی به کسی داده شود. ما اگر همه توان و استعداد و قابلیتمون را به کار گیریم شکر بخشی از نعمتهای الهی را نیز انجام نداده ایم، تا چه رسد به این که طلب داشته باشیم. حالا نکته دیگر و شاهد دیگر را از زبان امام صادق صلوات الله سلام علیه عرض میکنم. البته هم در ماه مبارک رمضان هم در غیر ماه مبارک رمضان در هر گاه و هر زمانی رو که سخنی و روایتی رو نقل میکنیم همه اینها رو بر اساس نقل کتابها به خاندان پیامبر نسبت میدیم. احتمال این که این روایات آنگونه که نقل میکنیم اندکی کم و زیاد شده باشد احتمالش حداقل هست. احتمال این که این سندهاش یا راویانش مطمئن نباشند این احتمال وجود داره. بنابراین درسته که در ماه مبارک رمضان نسبت دادن دروغ به خاندان پیامبر روزه را باطل می کند، اما به این معنا نیست که در غیر ماه مبارک رمضان امر پسندیده است، یا اینکه امر ناپسندیده است ولی ایرادش کمه. به طور کلی هرگاه سخنی رو به خاندان پیامبر بخوایم نسبت بدیم باید بگیم بر اساس نقل چنین است، چنین به خاندان پیامبر علیه السلام نسبت داده اند، اما این که خاندان پیامبر چنین فرموده اند خلاف احتیاط است، هم در ماه مبارک رمضان که دیگه روزه را باطل میکنه و هم در غیر ماه مبارک رمضان که کار ناشایستی است. بنابراین بر حسب اون چرا که به خاندان پیامبر و در اینجا به امام باقر و امام صادق علیه السلام نسبت دادن، این نکته رو خدمتتون عرض میکنم که ما به عنوان بندگان خدا و آفریدگان دست با کفایت و با قدرت خداوند نه تنها غرق در نعمتهای الهی هستیم. وقتی که سخن معصوم رو که داریم میگیم دیگه حالا تو ذهنمون نیاد که آخه نعمتهای ما که یه خونه 100 متری بیشتر نبوده، یه باغ 200 متری که بیشتر نبوده، یه حقوق اینقدی که بیشتر نبوده، نعمت‌ها رو وسیع‌تر در نظر بگیرین. آنگونه که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم و امام معصوم وقتی میگه که نعمتهای الهی بی حد و اندازه است، یعنی واقعا بی حد و اندازه است، اگرچه ما حتی توانایی شناختن اونها را هم نداریم، تا چه رسد به این کن را بشماریم. ما نه فقط غرق در نعمتهای بی حد و اندازه الهی هستیم، بلکه خود ساخته و پرداخته نعمت الهی هستیم، بلکه اصلا خود ثمره و نتیجه نعمت الهی هستیم. اگر نعمتهای الهی فیضان نکرده بود، اگر نعمت یا اون صفت مربوط به نعمت الهی لبریز نشده بود، خلقی وجود نداشت و من و توی امروز نبودیم. چون خداوند منعم است و منعم بود و پیوسته نعمتهای خیش را آشکار می کرد، من و شما پدید آمده ایم، آنگاه بر سر سفره نعمتهای دیگر او نشسته ایم و از اون نعمتها هم در حد قابلیت و شایستگی خودمون استفاده می کنیم. اونها که شایستگی تنها نعمتهای مادی رو دارن، برخی از اون نعمتها رو برخوردار هستن و استفاده می کنن. اون کسانی که بیشتر از نعمتهای مادی رو استعداد و قابلیتش رو دارن، بیشتر از اون رو استفاده خواهم کرد. فقط یه اشاره داشته باشم که فرمودن طبق نقل در روایات که قرآن سفره خداست. همه سفره ها خوردنی، مثلا گوشت و برنج و سیب زمینی و مانند اونها که نیست. این سفره است. هر کسی قرآن میخواند و قرآن تلاوت میکند در کنار سفره خدا نشسته است، به اندازه قابلیت خودش از این سفره استفاده میکند و از این نعمتها. بنابراین آن کسی که فقط قرآن را میخواند از یک دست از نعمتها برخوردار است، اون کسی که این قرآن رو که میخواند در اون تأمل و تدبر هم میکند از نعمت دیگری برخوردار است. اون که علاوه بر تأمل و تدبر آنچرا که میگوید زبان حال خیش مییابد، یک مرتبه دیگری از نعمتهای الهی رو استفاده می کند. البته در دنیا ممکنه ما به این امور توجه پیدا نکنیم، حتی تأمل هم کنیم، تلاوت هم کنیم و به دقت هم قرائت کنیم و ببینیم نه، مثل همون ساعت قبلیمون هستیم، چیزی بر ما اضافه نشد، سیر نشدیم، شاد نشدیم، ارضا نشدیم، اشبا نشدیم. ولی آنگاه که پرده ها بره کنار، فرمود که طبق نقل در قیامت گفته میشه که این قرآن رو که معدوبت الله بود، سفره پر نعمت خدا بود، حالا بهش تماشا کنید. بعد میگن بخونید، حرکت کنید، اقرأ ورقه، هر آیه از آیات خدا رو که مؤمن تلاوت میکنه، یه پله از این نردبان کمالش میره بالاتر، یک لقمه، یک اندازه ای بر سیریش افزوده میشود، بر از نیازش کاسته میشود. بنابراین همه نعمتها رو منحصر در نعمتهای مادی ندونیم، که نعمتهای مادی نسبت به نعمتهای مادی ببخشید معنوی هیچ کسری و تشکیل نمیدهد. یعنی همه عالم طبیعت، نه کره زمین، نه منظومه شمسی، نه کهکشان راه شیری، همه عالم طبیعت که حد اندازه نداره، اگر جمع کنن یک لقمه کنن به یک نفر بدن، کمتر است از نعمتهای بیکرانه ای که خداوند در خوندن یکی از آیات قرآن قرار داده است. و اگر پرده بیرون رود و کنار رود، آن نعمت را درک می کند، نسبتی تشکیل نمی ده. بنابراین وقتی ما خود نعمت خدا هستیم، از خودمون چیزی نداریم تا قیمت بگذاریم، تا ارزیابی کنیم. طبق نقل هم امام باقر و هم امام صادق علیه السلام فرمودن که معمولا اینها همچنان که داریم دعا رو میخونیم، با دعاهای دیگه هم داریم شعر میکنیم، اللهم ان ذنوبی تخوفنی من، خدایا این گناهان من است که سبب وحشت و هراس من شده است. توضیح میدم که این گناه یعنی چی. یک. دوم، و جودک یبشرونی عنک، نه اینکه چون من نیمه های شب برخواستم دیگه خوشحالم و رو به سوی خدا دارم و با شادی و خوشحالی و خوشکامی دست و دراز کردم و از خدا طلب میکنم، میگه نه، این جود تو، این بخشش تو، این بخشش بیکرانه توست که سبب شده است که من به تو امیدوار شده ام، با سخن گفتن با تو آرامش پیدا میکنم. فاخرجنی بالخوف من العطايا، خدایا منو با این ترسی که بر من غلبه کرده، این ترسی که از گناهانم پدید اومده و در مقابل چشمانم تابلو شده، خدایا به وسیله این خوف از گناهانم بیرونم کن، از حوزه گناه قلم رو گناه بیرونم کن. خدایا همچنان که حالا این تعبیر دیگه از بنده هست، در جای دیگه در روایات دیگر هست، مربوط به این سخن نیست، خدایا همچنان که مار پوست میندازه چطور تمام پوستشو میندازه و میره، خدایا به وسیله این ترس و وحشت و حراسی که از تو دارم، منو از گناهان آنچنان بیرون ببر که گویی پوست انداختم. و اوصلنی به جودک الالعطایا، خدایا این جود تو که سبب بشارت و خوشی و آسایش و آرامش من شده است، اینو وسیله قرار بده تا به عطایای تو برسم، تا به الطاف ویژه و خاص تو دست پیدا کنم. خب بعد از این که گفتیم میترسیم چون گناهکاریم، آرامیم چون خدا جواد است و اهل بخشش است، خدایا این ترس ما را وسیله ترک گناه قرار بده، این جود و بخششت رو سبب حرکت و رسیدن به عطایای تو قرار بده. آخرش میخواد چی بشه؟ آخرش این، حتی اکون فی القیامت عتیق و کرمک، خدای آنچنان مرا با جود و کرم خودت آشنا بفرما که در قیامت من آزاد شده و رها شده ی کرم تو باشم. کما این جمله مد نظر هر در توضیح، کما کنت فی دنیا ربیب و نعمک، همچنان که در دنیا ساخته نعمت تو هستم، پرداخته نعمت تو هستم، غرق در نعمت تو هستم، بلکه خودم یکی از نعمتهای تو هستم، غیر از نعمت تو و ثمره لطف تو چیزی نیستم، در قیامت هم مرا آزاد شده جود و کرمت قرار بده. حالا چند تا نکته رو در مورد این سخن امام باقر و امام صادق، ولی کوتاه میگم که اولین نکته اینه که خب هم در این دعا دیدیم که امام صادق و امام باقر طبق نقل فرمودن که ما به خاطر گناهانمون از تو میترسیم. در دعای کمیل امام امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه یه دعایی میکنه که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، ما بگیم حرف حسابی است، خدایا گناهانی که پرده دری میکند اینا رو ببخش، خب کم نداریم از این گناهان. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، خدای نعمت‌های خدای گناهانی که نعمت‌ها تو عوض می‌کنه، نعمت رو تبدیل به نقمت می‌کنه، نه اینکه نور رو کمش کنه. نون میاد، آب هم میاد، امکانات هم میاد، شهرت و جاه و مقام و اعتبار هم میاد، ولی همه اینها به جای اینکه قاتل نانمون باشد، قاتل جانمون خواهد شد. به جای اینکه سبب آرامشمون باشد، بر استراب و نگرانیمون می‌افزاید. اینو میشکن تبدیل نعمت به نقمت. و همینطور گناهان دیگه. اینا این دعاها رو وقتی ما میخونیم درسته، هیچ حرفی درش نیست، از این گناهانی که نعمت رو تبدیل کنه، تبدیل به نعمت کنه، بسیاره، آنقدر فراوانه که حد و اندازه نداره. یه نمونه فقط خدمتتون عرض کنم، آزردن دل دیگران، چه با زبان، چه با نگاه، چه با اشاره، چه با رفتار، چه با نوع و سبک زندگی، هر کدام که از اینها باشه، سبب میشه که نعمتهای الهی به نقمت تبدیل بشود. خب کیه که بگه ندارم من از این گناه ها؟ هیچ کس نرنجوندین؟ الحمدلله، خدا رو شکر. ولی اگر رنجش باشه، منتظر باشیم که هرگاه دل انسانی را، مهم نیست مؤمن باشد یا مؤمن نباشد، نمازش خونده بود یا نخونده بود، رنجاندن دل یک انسانی که توانایی رقابت با تو را ندارد، تو خوشبیانی، او نمیتونه با تو رقابت کنه، صحبت کنه، بنابراین تو 10 تا بهش میندازی، او تو یکیش میمونه، در سبک زندگیش توانایی رقابت با تو را ندارد، تو امکاناتت فراونتر و بیشتر است، او کمتر. آزردن دل دیگران سبب می شود که نعمتهای الهی تبدیل به نقمت شود، همانی که ما ازش انتظار داشتیم که راحتی و آسایش و آرامش رو فراهم کنه، سبب و عامل تبدیل به ناراحتی، نگرانی، غم، غصه، بیچارگی و مانندون بشه. پس بنابراین ما اگر میگیم خدایا گناهانی که چنین و چنان میکنن رو ببخش و بیامرز، سخن بسیار درستی است. الحمدلله والمنه، چیزی که داریم گناه هست، غیر از گناه چیز دیگه نداریم. در قسمت بعدی همین رو خدمتتون خواهم گفت. من تا فعلا میگیم گناه داریم، بعد معلوم شه اصلا غیر از گناه چی داریم؟ غیر از دست توهی و سیاهی رو دیگه چیز دیگه نداریم. ممکنه که ما به هم دیگه مقایسه کنیم خودمون رو. خب یکی نماز خوند، نماز واجب خوند، یکی دو رکعت هم نافله خوند، خب او تقدم داره، او عملش بیشتره. یکی غیر از این دو رکعت نماز شبش هم خونده، یکی غیر از نماز شبش نیمه های شب چند آیه قرآن خونده، تدبر هم کرده، یکی غیر از همه اینها یه مقدار هم درباره نعمت های الهی و ضعف و تقصیر و قصور و خودش هم فکر کرده، محاسبه هم کرده، نسبت به هم دیگه بعضی دارم، برخی بیشتر دارم، برخی بیشتر و بیشترین دارم. اما همه اینها نسبت به خدا در قسمت بعدی خدمت رو خواهم گفت که فقیرند، عین فقرند، هیچ کسی چی ندارد. خب در مورد خاندان پیامبر این گناه به چه معناست؟ آیا آنگونه است که عوام خلق گفتند و نسبتهای ناروا رو به انبیا و اولیا دادند؟ تاریخ رو نگاه کنید ببینید که انسان‌های جاهل و نادان نسبت به اولیاء خدا چه چیزها که نگفتند. درباره حضرت داوود چیزی گفتند علیه السلام، درباره حضرت سلیمان علیه السلام امر دیگری گفتند، درباره دیگری و دیگری، درباره حضرت آدم ببین همگان چه چیزها گویند. آدم از دیدگاه افراد کم اطلاع یا بی اطلاع کسی است که به خاطر لقمنانی دانه گندمی، مشتی گندم و جو، بهش رو فراموش کرد، نه بهش رو، خدا رو فراموش کرد و تبعیت شیطان کرد. خیلی جهالت میخواد هم که حرفا زدن. پس سخن عوام رو رها کنیم، سخن نادانها رو رها کنیم که درباره خدا هم خیلی حرفا میزن، تا چه رسد درباره بندگان خدا. اینها که خطا کردن، بیام خواص ببینیم چی گفتن. خواص هم درست نفهمیدن. خواص گفتن که خاندان پیامبر یک روح لطیفی دارن، باریکلا خوب گفتن تا اینجا رو، که آنچنان لطیف است که مانند برگ گل که با کمترین خطایی که حتی برای دیگران خطا نیست متأثر میشوند و آلوده میشوند. گفتم روح خاندان پیامبر مثل آینه میمونه، یک غبار کمی هم که باشه که این لباس من اون غبار رو نشون نمیده، ولی آینه نشونش میده. بنابراین این چیزهایی که نقص، ضعف، گناه، خطاست و مانند اونها که البته ما انجام بدهیم ندهیم هیچ تفاوتی ندارد، بلکه اگر انجام هم بدهیم دیده نمیشود که خطا بود و بد بود، زشت بود، در وجود خاندان پیامبر دیده میشود. مثل برگ گلی میماند که اگر کسی مثلا به این دیوار، به این ستون، به این فرش فوت کنه، طوفانی هم بیاد، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی برگ گل رو فقط کافی است که یه فوتی یواش پژمرده میشه. گفتن خواص گفتن که خاندان پیامبر آنچنان روح لطیفی دارند که کمترین خطایی آنها رو پژمرده میکند. بنابراین آنچرا که در دعای کمیل فرمود امیرالمومنین حق است، آنچرا که در اینجا امام باقر و امام صادق علیه السلام طبق نقل فرمود اینم حق است، آنچرا که در دعای ابو حمزه سومالی امام شجاعت فرمود اونم حق است. یعنی اونها هم گناه دارن، ولی گناهانشون غیر از گناهان ما هست. گناهانشون گناهانیست که برای ما گناه نیست. بعدم شاهدن میارن میگن که حسنات الابرار سیئات المقربین، این کارایی که ما انجام میدیم برای ما خیلی خوبه، این نمازی که ما خوندیم، بعد از نماز میگیم الهی هذه صلاتی صلیتها لا لحاجة منک الیها، خدای نماز میدیدی همین بود که دیدی، میدونم که نه به درد تو میخونه، نه به درد من، نه به درد هیچ کس دیگری، ولی گفتی بخون چیکار کنم؟ شاید سریس، رمزیس، نشانیس، علامتیس این نمازها به بندگی هم منتهی بشه. این نمازی که ما میخونیم برای خودمون شاید خوب باشه انشاءالله، اما این نماز که برای ما عمل پسندیده است نسبت به انسانهایی که کاملتر هستن، این نقصه برای اونها. باز نماز اونها برای خودشون خوبه، ولی برای کسانی که بالاتر از اونها هستن نقصه. در نتیجه این عبادتی رو که بین خلق رواج دارد، این نظر و نیازی رو که بین انسانهای معمولی و متعارف، بلکه خواص، بلکه اولیاء و خدا رواج دارد، برای خاندان پیامبر عین نقصه. پس وقتی میگن که خدایا این گناهانی که ما انجام دادیم ما را به وحشت انداختن، یعنی اون عباداتی که انجام دادیم که نسبت به ما نقص است و نسبت به شما کمال است. ما یه کاری انجام دادیم که اگه شما انجام بدیم با همون به اعلی علیین میرین، ولی ما که انجام دادیم توبیخ رواست و تنبیه رواست. اینم نظر خواص، اینم حرف نادرسته. بله، حسنات الابرار سیئات المقربین، کاری رو که برای ابرار نیک و پسندیده است برای مقربان ناشایسته است. خب درسته، ولی کی گفته مقربین از این حسنات انجام میدن؟ این که این عبادت هایی رو که ما انجام میدیم اگر یه وقتی خاندان پیامبر و اولیاء خدا علیهم السلام انجام بدن نقصه، درسته، کی گفته نیست؟ ولی کی گفته که اونها عبادتشون این گونه است تا نقص باشد؟ مگر امیرالمومنین همون نیست که آنچنان در میان مرتبه جمع و فرد قرار دارد که فقط اختصاص به خاندان پیامبر صلوات الله علیه و اجمعین هم داره، احدی هم از اون سهمی نداره؟ که یک جایی یه فقیر میاد میگه که کسی هست در راه خدا کمک کنه، حضرت انگشتانشو در میاره دراز میکنه بیا بردار، یک جایی دیگر تیر رو از پاش در میارن متوجه نمیشه. این عالی ترین مقامه، مقامی که در این حال که چنان محو خداست که غیر خدا را نمی بیند و نمی شنود و توجه نمی کند، ولی آنچنان است که خلق خدا را نیز از خدا جدا نمی کند. و در نتیجه وقتی فقیری اومده میگه که در راه خدا کمک کنید، او صدای فقیر نمی شنود، می شنود که کسی می گوید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. این تقاضا کننده فقیر نیست. برای همین هم هست که فرمود که وقتی که پولی، کمکی، چیزی در دست فقیری قرار دادید، دستتون رو به دست او بسایید و به دست او تماس برقرار کنید، بعدم دستتون رو ببوسید. چرا؟ فرمود در روایات که چون قبل از آن که این پول یا کمک یا اعانه‌ای رو که شما در دست فقیر قرار میدیم به دست فقیر برسه خدا برداشته، پس اول دستتون به دست خدا تماس برقرار کرده و دست خدا رو لمس کرده، بعد او رو دست خدا بوسیدن نداره. خب خاندان پیامبر که این اعمالی رو که گفتیم، اعمال حسنات ابرار، حسنات مقربین، همه اینها برای خاندان پیامبر نقص است و هیچگاه هم انجام نمیدهند. پس گناه چیست؟ گناه اینه، گناهی که همه خلق بدون استثناء دارند و از آن رهایی یافتنش هم کار پرمشقت و سختی است، اینه که به طور کلی اعمال انسان بدون استثناء که جنبه خلقی دارد، جنبه انسانی دارد، نسبت به انسان دارد، یعنی کار من است، هر چه که به من ارتباط داشته باشد عین گناه است، ولو به ظاهر افضل عبادات هم باشد، ولو جهاد در راه خدا باشد، ولو عبادت نیمه های شب باشد، ولو مناجات باشد. وقتی کاری جنبه خلقی داشت، حالا بعد خدمتتون عرض میکنم که آیا میشه از این جنبه خلقی نجات پیدا کرد یا نه. وقتی کاری جنبه خلقی پیدا کرد، یعنی نماز من، عبادت من، جهاد من، نوشته من، کار خوب من، هرچی که من پشت سرش چسبیده، این گناه هست. وقتی گناه که بود مایه خوف است. به تعبیر دیگر آدمی، نه به طور کلی همه مخلوقات، ذاتشون خالی خالی است اگر خدا پر می کند، اون فیض و لطف خداست، به الا قطع نظر از اون لطف و فیض الهی ذات انسان آن است که آیه کریمه فرمود یا ایها الانسان انتم الفقراء، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همتون فقیرید. بعد از این که سالیان درازی عبادت کردید فقیری است، بعد از این که به اعلی علیین رسیدید فقیرید، بعد از این که در جنت نعیم به آسایش رسیدید فقیرید، بعد از این که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، وقتی به انتهای عالم هستی و کمال شایستتون که رسیدید باز هم فقیری است. چرا؟ چون ذاتتان یعنی فقر. آخه اینایی که داریم چیست؟ اینا مال خداست. خودتان فقیری، ولی با توجه به اون چرا که خدا بهتون داده اغنی الاغنیا هستید، غنی تر از شما پیدا نمیشه. مگر میشه بنده خدا فقیر باشه؟ پس این خوف ناشی از این گناهه در همه خلق، منتها در مورد ما انسانهای معمولی قوزه بالا قوزه. روسیایی ذاتیمون رو داریم، هی رفتیم زغال سنگ گرفتیم، این سیاه ترش داریم میکنیم، فکرمون هم سیاه شد، فهممون هم سیاه شد، خلقمون هم سیاه شد، عملمون هم سیاه شد، گفتارمون هم سیاه شد. اینا دیگه قوز بالا قوزه. انبیا و اولیا از این نقایص و سیاهی ها ندارن و از این گناهان ندارن، ولی اونها هم خلق خدایان و خلق خدا قطع نظر از خدا هیچ ندارد و فقیر است و عین توحیدستی و سیاه رویی است. بنابراین میشه گناه. وقتی اینجوری که شد، گناه سبب خوفه، ترساوره، وحشتاوره. چرا؟ به خاطر این گناه پیامد داره. اما خوف، حالا اگه گناه سبب خوفه یعنی بده؟ گناه بده چون سبب خوفه، ولی خوف خوبه. چرا؟ به خاطر اینکه خوف ویژگیش اینه هر چیزی که قابل سوختن، ذوب شدن، از بین رفتن، زدودن باشه، خوف اینو از بین میبره، هیچی باقی نمیگذاره. دیروز عرض کردم خدمتتون که باید برای تیز کردن کارد و چاقو سوهان بکشیم. فرض بفرمایید که یه آهنی رو می‌خوایم ضد زنگش، می‌خوایم پاکش کنیم، باید ابتدا سنباتش کشید بعدم ضد زنگش زد. انسان رو باید چیکار کنیم؟ اون سنباده‌ای که روح و قلب انسان رو از هر گونه زنگاری، حتی زنگار خلقی، حتی نقص خلقی، حتی این سیاروی ذاتی میتونه پاکش کنه چیه؟ خوف. به همین خاطر که فرمود و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن له جنت المأوى. إن له جنت المأوى. کسی که خوف داشته باشد اونم از مقام خدایش، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که چنان پاک می شود که اینو اگر در جهنم ببرن جهنم خاموش می شود، آنچنان نور الهی در وجودش می تابد که اگر در کنار خورشید بگذارنش خورشید خاموش می شود. سری چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم و تمامش کنم. پس یه جملش اینه که هرچه که ذوب شدنی باشه در وجود انسان با خوف و ترس و حراس از میان می رود. همین خوف دنیایی که می‌بینیم چقدر اثر داره. کسی بترسه وزنش کم میشه، کسی پیوسته بترسه رنگش هم زرد میشه. این آثار جسمیشه، آثار مادیشه، آثار روحیش دقیق‌تر و عمیق‌تر. خب حالا جنبه‌های خلقی از بین رفتنی هستن یا نه؟ اون سیاه رویی ذاتی و ازلی و ابدی ما اینا از بین رفتنی هستن یا نه؟ در برخی از موارد آره. فرمود کل من علیها فان، فرمود ما اندکم ینفد، هر چه که مربوطه به شماست از بین رفتنی است، خیالتون راحت باشه. منتها کی و کجا و به چه وسیله و با آسایش یا به سختی، تفاوتش در اینه. راحت ترین جایی که میتوان با راحت ترین کارها این نقص ها و ضعف های بشری رو از بین برد دنیاست. دنیا با یک اراده و به اندازه جوی همت میتوان نقص ها و آلودگی های ذاتی و خلقی و عملی خودمون رو از بین ببریم. اما آنگاه که از این دنیا بریم بیرون بازم این از بین میره، ولی نبی این راحتی. در قیامت هم از بین میره، ولی نبی این راحتی. در جهان هر چی که هی داریم ادامه میدیم سخت‌تر میشه کار. بنابراین هر چرا که مربوط به جنبه خلقی انسان است اینا از بین رفتنی است. فرمود کل شیء حاله، کل شیء انفان، یا کل من علیه فان، بهترین و یا لطیف‌ترین تعبیر مربوط به اینه که ما اندکم یلفظ و ما اندالله باق، هر چی مربوط به خداست موندنیست، هر چی مربوط خلق خداست، هر چی زمینیست، هر چی انسانیست، هر چی مربوط مخلوقاته، اینا از میان میرود. سبب خوف ویژگیش اینه. یه نفر ممکنه بپرسه که خب اگر این جنبه خلقی بالاخره از بین میرود، یا به اختیار در دنیا یا در عالم برزخ یا در قیامت یا در جهنم از بین میرود، این خوف اینجا نقشش چیه؟ نقش خوف این است که این نقایص و آلودگی های بشری و خلقی را که از بین میبرد، به سرعت از بین میبرد. کاری رو که بدون خوف باید 10 ساله انجام داد، با خوف به 10 دقیقه و کمتر از 10 دقیقه میتوان انجام داد. بنابراین مجموعه خطاهای تکوینی و تشریعی و ذاتی و وصفی، هر چی که در وجود انسان است و نشوندهنده وجه خلقی انسان است، این گناهان به وسیله خوف زائل میشود و از بین میرود. یه نکته. نکته دوم اینه که آیا این که ما داریم میترسیم، حالا خاندان پیامبرم همینطور، منتها بیشتر در روی خودمون صحبت کنیم، ما که داریم میترسیم از چی میترسیم؟ از خدا میترسیم یا از خودمون میترسیم؟ یعنی آیا خدا ترسناکه، هراسناکه، خطرناکه، هیبت داره و مانند اون هیبت به همین معنای عرفی که ما ازش وحشت داشته باشیم یا نه؟ نه. بستی اینه که خدا در چه موضعی نشسته باشه، در مقام او عفو و بخشش و رحمت است، ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمت، دعای افتتاح که میخونین. اما اگه در موقع در جایگاه داوری و انتقام و غضب و جباریت قرار گرفته باشه، اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خب پس یه قدم معلوم شد که اگر خدا سبب ترس است، چون این که جاش تفاوت پیدا میکنه، یعنی آنگاه که میخواد انتقام بگیره از خدا باید ترسید، ولی اون موقعی که داره بذل بخشش میکنه میبخشه، نباید ترسید. ولی همش این نیست. مگه خدا دو تا جا داره؟ دو تا کرسی داره؟ دو تا جایگاه داره؟ یه جا میبخشه؟ این موضع عفو و رحمت و موضع نکال و نقمت دو تا هستن. یعنی خدا مثلا، حالا در این تعبیرهای عرفی، خدا در شبهای جمعه بر یه تختی نشسته که فقط میبخشد، ولی در روزهای شنبه یک شنبه نه، نه، جای خدا که دیگه تغییر نمیکنه. خدا بر عرش خیش ایستاده است از ازل تا به ابد، هیچگاه هم از عرشش پایین نمیاد، چنانکه هیچگاه هم نشستن نداره، چنانکه هیچگاه هم خوابیدن نداره، چنانکه هیچگاه هم چرت زدن نداره، هیچگاه هم خستگی نداره، هیچ کدام از اینا رو نداره. تغییر و تحول در خدا محال است و نشدنی است. تغییر و تحول مربوط موجودات فقیر و نیازمند و ممکن و بیچیز و بلکه مادی است. پس این جایگاه های عفو و رحمت که مثل دو کفه ترازو هست، اینا کجاست؟ این بسته به اینه که جایگاه عفو و رحمت خدا یا نکان و نقمت خدا به ما ارتباط داره. اینکه ما در کجا هستیم و با چه امکانات و اوضاع و احوال و اعمالی داریم خدا رو نگاه میکنیم و به سوی خدا رفتیم. یه جمله خدمتتون عرض کنم، یه مثال عرفی. یه جایی گذاشتن به نام گلوگا برای ورود به شهر، کنترل میکنن صندوق عقب برخی از ماشینا رو میگردن. اونایی که دارن میگردن آدمای عصبانی هستن یا آدمای خوش اخلاقن؟ اگه یه نفر دیدیم که صندوقش رو نگاه کردم بعدم گفتم بگیرینش زنجیر ببندین دستاشو محکم، یعنی چون آدمای عصبانی هستن اینجوره. و اگر نفر بعدی رو بهش گفتن خسته نباشید، از کجا میان، خیلی ممنون، بفرمایید، یعنی آدمای خیلی خوش اخلاق هستن. یا نه، این خوش اخلاقی و بد اخلاقی رو اینایی که به این گلوگاه وارد میشن متوجه میشن، و الا اونا حالت قبلی و بعدیش مثل همه. به یکی میگم خیلی خوش آمدی، به یکی دیگم بی خود کردی که مثلا چنین چیزی همراه خودت داری. انسانهایی که به سوی خدا میرن تفاوت دارن، برخی نقمت میبینن، برخی رحمت میبینن، و الا خدا این رحمت است همچنان که این نقمت است و تغییر حال ندارد. تعدد حال ندارد، لحظه به لحظه گونه های مختلف نمی شود. پس بنابراین ما که داریم می ترسیم از کی می ترسیم؟ از این بار قاچاقی که همراه خودمون برداشتیم داریم می ترسیم. بنابراین تو اگر وسط جاده اعلام کردن که جاده رو بستن دارن کنترل می کنن، رنگ رو کی میره؟ همه که رنگ روشون نمی ره که، بلکه اون کسانی که خیالشون راحت است، میدونن که حساب و کتابی ندارن، از این که میبینن چنین نیروهایی وسط خیابان بیابان جاده دور از شهر و ده و روستا ایستادن، احساس آرامش میکنن، میگن این سبب امنیت این جاده است. پس اون قهر و غضب و انتقام الهی برای بسیاری سبب آرامش است، چون وقتی اون قهر رو که میبینن میگن این بندگان خدا با دیدن اون قهر تعدی نخواهند کرد، تجاوز نخواهند کرد، امنیت و آرامش دیگران رو برهم نخواهند زد. پس اون قهر خودش خطرناک نیست. این انسانی که بار قاچاق دارد این میترسد. در واقع انسان میترسد از بار خود، از کار خود، از افکار خود میترسد. خب این جنبه بشری هم که هست، بنابراین خوف از خود ما نست نه از خدا. میخوام به اول مطلب برسن و حداقل یه نکته رو امروز گفته باشم، یا اگر که دیگه فرصت نباشه و بخوام که تمومش کنم، که هنوز هم بنده برام روشن نیست که چه اندازه باید صحبت کنم. حالا انشاءالله بعد خودتون یادآوری بفرمایید که چه اندازه باید باشد رو، تا خیلی هم زیاد نشه و خیلی هم کم نباشه. خب اینم در مورد چی فرمودید؟ وقتش رو تمومش کنم؟ نه، عرض میکنم خدمتتون که این هم یه نکته، بعضی هاشم حالا نادیده میگیرم که اما این جمله رو که اگر به خدا نگاه کنیم، اینجوری خدا رو نگاه کنیم که بفهمیم که یک هیچ بودیم، خدا ما را بی دلیل یعنی به لطف خیش، به عطای خیش آفرید، هیچ استعداد و استحقاقی نداشتیم، خدا بهترین نعمت ها رو در اختیار ما قرار داد. بهترین نعمت ها کدامه؟ خدا خیلی نعمت های زیادی داره. مثلا هیچ وقت نگفته که من بر شما منت میگذارم چون دو تا چشمتون دادم. میتونستن یه چشمتون بدم، میتونستن اصلا چشمتون ندم، میگن نه دو تا چشم مال خودی، این اصلا چیزی نیست ما بگیم براتون. دستاتون چی؟ اونم هم استعدادتون، اونم هیچ، دنیاتون اونم هیچ، آخره اونم هیچ. چی رو منت میگذاره؟ لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. آیا ما بین خودمون و خدا، آیا ما شایستگی داشتیم که حبیب خدا پیامبر و راهنمای ما باشد؟ میدونید که بین راهنما و کسی که قرار راهنمایی بشه باید یه شباهتی باشه. برای کسانی که پیش دبستانی هم نیستن، تازه را افتادن، آرام آرام قدم میزنند، اینا مثلا دنبال این باشیم که بگردیم ببینیم افلاطون کجاست، ملا صدرا کجاست، بگیم این بچه‌ای که تازه حالا داره آرام آرام را افتاده بیاین تربیتش کن. میگه نه، این دوران احتیاج ملا صدرا نداره، افلاطون نمیخواد، نه معلم هم نمیخواد، دست شوی دست برادرش، دست خواهرش این قدم بزنه، راه رفتن یاد بگیره. این همینطور که روش میکنه بالاتر که میاد معلمش باید عوض بشه، سطح فهم و درک و آگاهی و قابلیت ها و فعلیت هاش بیشتر میشه، معلمش باید عوض بشه، راهنماش باید عوض بشه. وقت ما همینطور روش کردیم و روش کردیم روش کردیم تا دستمون رسید به حبیب خدا، اشرف خلق خدا در اول و آخر همه عالم هستی، یا نه؟ فرق ما با اونایی که دستشون رو پیامبر نرسید فرقمون چیه؟ منت هست، نه شایستگی، نه استحقاق، نه طلب. پس ما هیچ بودیم، مورد توجه خدا قرار گرفتیم، خلق شدیم، خطاب بهمون کرد، با همون حرف زدن، حرف زد، شرایع و ادیان آسمانی رو برای ما فرستاد. در برخی از روایات داریم که اگر بنده بداند که خطاب خدا یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا با این نفر صحبت میکنه یعنی چی؟ میگه از فرط خوشی و شادی دوچار سعقه خواهد شد و چنان سرمست خواهد شد که از هیچ امر دنیوی با خبر نخواهد بود. گفتی یا ایها الذین آمنو، صدامون کرده، قابلیت داشتیم صدامون کرده؟ نه. بعد هم فرمود که هم تاج خلافت بر سرتون بگذارم. چی داشتیم؟ شازده بودیم؟ نه، از گل درستمون کرده بودن. موجودی که از گل درستش کردن میگه میخوام جانشین خودم، شبیه ترین به خودم، میخوام اگر من به کاری نپرداختم او پردازه. خیلی ها ربوبیت، یه جمله فقط خدمتتون عرض کنم، اینو ادامه نمیدم. ربوبیت دو رو داره، یک رویش غنا و استغنا و بی‌نیازی است، یک رویش عبودیت است و فقر است و نیازمندی. یا باید هر دو رو خدا داشته باشه، یا باید خدا یه خلیفه بگیره، یه جانشین. جانشین رو گرفته برای عبودیت، ربوبیت از او، عبودیت از این. ما شایسته عبودیت بودیم؟ نه. ملائک رو گفت همه بر آدم سجده کنیم، شایسته بودیم؟ نه. هر کسی رو جای ما درست کرده بود همینجوری میشد. به خاطر گل روی شما دشمنانتون رو چنان تنبیهشون کرد که عبرت همه عالمیان بشود. گفت برو پشت سرتون هم نگاه نکن. چرا؟ مگه بنده خدا چیکار کرده بود؟ فقط توهین به تو کرده است. استحقاق داشتیم؟ بازم نه. و همینطور ادامه بدیم. طلب یکی پس از دیگری دین برامون فرستاد، طلبمون کرد، انبیا رو فرستاد، اولیا رو فرستاد. اینم چه کسانی رو فرستاده ها؟ ببینی خدا امیرالمومنین رو برای ما فرستاده، میگه برو دنبال این بندگان گریزپایم، بهشون بگو برگردین، جای دیگر خبری نیست. ما شایستگی داشتیم امیرالمومنین بفرسته؟ نه. یکی مثل خود اون خواست بفرسته، تازیانم دستش باشه، از رو که میاد، از راه که میرسه چند تا تو سر صورتمون زده باشه، بعدا میگه برای چی رفتی، بی خود کردی برگ سر جا اولت. امیرالمومنین رو فرستاده، یه نفر رو فرستاده که آنچنان در مقام جامعیتی که ما انسانهای ضعیف و بدبخت و بیچاره که هیچی نداریم به او هم ظلم میکنیم. کسی که همه عالم هستی تسلیمشه، اومدیم که برگردیم در خانه خدا، ما به او هم ظلم میکنیم. خیلی خوب، آخرین جمله اینه که بالاخره لایق نبودیم، خدا حتی لیاقت هم بهمون داد، همه چیز رو بهمون داد. اگر اینا رو بفهمیم و بدانیم که اینا نه به سود اوش نه به شایستگی ما، اینجور نیست که اگر بندگان خدا عبادت کنم خدا میگه به به نگاه چه کار دارن میکنن، همه میگن یارب یارب، اینجور نیست. و چنین هم نیست که این استحقاق ها و شایستگی ما باشه. حالا اگر این رو متوجه بشیم اهل بشارت خواهیم بود. اون قسمت اولش خوف بود، اون قسمت این بود که وقتی بیم گناهان که نگاه میکنیم رنگ رومون میره. اگر قرار بشه که این خوف زیاد بشه که سبب یأس میشه، سبب یأس که شد دیگه در جا میزنیم که گون نمیخوری. پس نکته مقابلشو میگه هر موقعی به گناهان نگاه میکنی رنگ رود رب به من نگاه کن، نگاه کن من بی استحقاق همه عالم رو بهشون نعمت دادم، رحمت دادم، کمال دادم، شایستگی و استعداد دادم، علم و فهم و معرفت و ایمان دادم، نبوت براشون فرستادم، پیامبران فرستادم، بدون استحقاق بود. این بخشو که نگاه میکنی میگیم خدایا این همه نعمتهایی که بدون استحقاق به ما دادی یکی دیگه اگر روش اضافه بشه چی میشه؟ بی استحقاق اومدیم، سر سفرت هم نشستیم، بهترین کتابت هم برای ما فرستادی، بهترین انبیات هم فرستادی، اگه یه بار دیگه بی استحقاق ما رو در کنار خودت هم جا بدی نعمت تمام شد. الاکرامو بالاتمام، اکرام و پذیرای آنگاه تموم میشه که همه چیزش باشه، دسرش هم کنارش باشه. به الا غذا رو بیاریم بگیم یه قاشق نداریم، این اکرام نیست، این پذیرایی نیست. پذیرای اونه که تموم میشه. حالا اگر قرار باشه خدا این پذیرای تمومش کنه باید چیکار کنه؟ باید چیکار کنه؟ تا اینجاش رو که بدون اینکه طلب داشته بهمون داده. یک بار دیگه هم بدون طلب یه جایی نزد خودش بهمون بده، این سبب امید هست. خیلی خوب، با توجه به این نکاتی رو خدمتتون عرض کردم، معلوم شد که همه انسان ها تربیت شده سفره نعمت الهی هستن. انشالله که این نعمت ها تمام بشه، تکمیل بشه، در قیامت هم هممون عتیق خدا باشیم. اینجا ربیب بودیم، اونجا عتیق باشیم. اینجا غرق در نعمت، اونجا هم آزاد و رهای از آتش خشم و غضب و انتقام و جلال الهی. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم دلهای ما را، جانهای ما را مخزن اسرار معارف الهی قرار بده. خدایا توان فهم آنچرا که حبیبت بر خلق خوند به همه ما عنایت بفرما. خدایا همراهی و همپایی با حبیبت و خاندان حبیبت را به همه ما عنایت بفرما. خدایا میدانیم از خودمان هیچ نداریم، آنچه که داریم از توست. خدایا نعمتهایت را بر ما تمام بفرما. خدایا میدانیم شیطان دشمن ماست، عمر و زندگی و فکر و اندیشه و ایمان و دنیا و آخرت ما را چراگاه شیطان قرار نده. خدایا هر که بر ما حقی دارد به لطف و عنایت خودت در عالی ترین نعمتهای خودت او را جای بده. به نبی و آله صلواتی نهد بفرمایید.